أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله امشب توفیق داشته باشیم بخشی از اون سوالاتی که مرحمت فرموده بودین اونها رو بتونیم پاسخ بدیم، یعنی عمده سوالات در واقع پاسخ داده شده باشه و بعدم انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. البته در ضمن بحث بعضی از سوالات مورد گفتگو قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی که من اشارم کردم خدمتتون این بود که ما چرا خودمون رو به شفاعت مختص میدانیم و دیگران رو راهی جهنم میکنیم. من عرض کردم که ما چنین کاری نمیکنیم، چون شفاعت چیزی نیست که من بگم که من مشمول شفاعت میشم و بخشیده میشم تو نمیشی. نه من به خاطر من بودنم و نه تو به خاطر تو بودنت اصلا قابل این تقسیم بندی نیست. قاعده شفاعت رو مثل همه قواعد دیگر دین در قرآن و روایات فرمودند. مثلا کسی که نماز بخونه اینطور، کسی که نخونه اینطور، کسی که اون اموالی که باید در راه خدا بده اینطور، کسی که نده اینطور، هست دیگه. ولی خاطرمون باشه که هیچ کدوم اینها خدا رو ملزم به این نمی کنه که خدا نبخشه یا خدا مجبور باشه یه کاری رو بکنه. شفاعت هم از این جنسه. نه، انشاءالله ما چنین ادعایی نداریم. سوال فرمودن که آیه نفی شفاعت که دوتا آیه که دیشب تلاوت شد که گفتیم قبل این آیهی که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا گفتیم بود یا بنی اسرائیل، خاطرتون هست، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، گفتیم مخاطب آیه بنی اسرائیله. سوال فرمودن که خب ما روایت داریم که شما هم، یعنی مسلمانان، روایت از پیامبر است که شما هم مثل بنی اسرائیل عمل میکنید، دقیقا هر جا اونا پا گذاشتن شما جای پای اونا پا میگذارید و این همونو عمل میکنید. خب پس ما این آیه رو چرا فقط برای بنی اسرائیل میگیریم، برای خودمونم بگیریم؟ اتفاقا نکته خیلی خوبی رو گفتن و سوال خوبی رو مطرح کردن. ما اتفاقا همینو میخوام بگیم. ما میخوام بگیم این آیه اتفاقا خطاب میکند به اون بخشی از امت که مثل بنی اسرائیل رفتار میکنن. به اونام همینو میگه، میگه اونایی که اومدین کربلا به بهانه شفاعت رسول الله، بترسید از اون روزی که این یزید برای تو کاری نمیکنه، عمر صد برای تو کاری نمیکنه، عبیدالله برای تو کاری نمیکنه. عنایت فرمودین دقیقا درسته. یعنی یا بنی اسرائیل رو که خدا به بنی اسرائیل گفته، همون رو خطاب به گروهی از مسلمانان که رفتار بنی اسرائیلی دارند خدا خطاب میکنه. حالا چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید، یکی از موضوعاتی که تو شفاعت شاید ما کمتر به اون توجه کردیم اینه. این جمله رو دقت کنید. مثلا ما داریم یه گفتگوی میکنیم، شما میگه آقا نگو غیبته، میگم نه آقا غیبت نیست، میگه آقا نگو غیبت، میگه غیبت بود با من، با من بیا بریم هرچی شد با من، بیا بریم جواب قیامتشو من میدم. خب حالا میریم قیامت، میریم قیامت، من غیبت شنیدم از شما، شما گفتی با من، میخوام اونجا گیرت بیارم که بگم خدا این غیبتو بر ما ننویس، عذاب نکن، این گفت با من، اصلا شما نیستی اونجا. یا میفر المرء من اخیه، اصلا همه اصلا فرار میکنن. هنوز قیامت نشده مردم مثل مستا میشن. یوم ترانها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تذهل کل ذات حملن حملها. یه روزی که میبینیم مادر داره بچهشو شیر میده ها، انقدر واقع گران و عظیمه ولش میکنه. این شدیدترین حالت ارتباط فرزند و مادره، ولش میکنه. مادر بچهشو میندازه و ترن ناس سکارا و ما هم با سکارا ولیکن عذاب الله شدید. تو اون شرایط وقت تو میخوای وایسی پیش خدا خودت گیری بگی من گفتم غیبت کنه، خدایا بهش گیر نده. چرا دروغ میگی؟ یکی از مسائلی که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد همین موضوعه. خلفای غاصب آمدن گفتن ما خلیفت الرسولیم، به مردم گفتن این کارا رو بکنین با ما. چرا با ما؟ ما اول الامریم. خدا گفته هرچی اول الامر گفته گوش کن، با ما انجام بدید. آقا من برای چی میام کربلا؟ من گفتم. تو کی هستی که گفتی؟ عمر اسد برای کی اومد کربلا؟ برای فرمان عبیدالله. عبیدالله برای کی اومد کربلا؟ برای فرمان یزید. که بعد حتما خوندین تو مقتل که یزید اون جایی که عرصه برش تنگ شد در شام، بعد خطبه امام سجاد علیه السلام شروع کرد عبیدالله نفرین کرد. گفت بابا ما اینو گشته بودیم اونجا، برداشته هر کار درش خواسته کرده، او امام حسین کشت، من بهش نگفته بودم. خب من میخوام بگم اون کسی که پاوامیس روز قیامت میگه من گفتم، اون کیه؟ اون امیرالمومنین، او امام حسین، او امام زمان علیه السلام، اون کسی که از جانب خدا اجازه داره که به مردم بگه این کارو بکنید این کارو نکنید با من. ببینید اگر پناه بر خدا از این ادبیات، ما که این ادبیات رو در محضر اهل بیت به کار نمیبریم، فرض میکنیم اگه امام حسین علیه السلام به من گفتن برو میدان اینا رو بکش، میگم آقا روز قیامت چی؟ میگن با من. با من دیگه. یکی از معانی شفیع یعنی این، یعنی روز قیامت ولت نمیکنه. کاری که بهت گفت بکن پا وایساده. اونی که اجازه داره روز قیامت شفاعت کنه بگه من گفتم، خدا بگه باشه بیا برو، اون کسی که حق شفاعت داره میشه امام. ما همین شفاعت رو خلاصه کردیم توی اینکه گناه ها رو ببخشن و فلان. نه نه، اصلا متن دین با شفاعت پیش میره. متن دین با شفاعت پیش میره. یه نفره که رو کره زمین، یه نفره تو این خلقت که مقام شفاعت اصلش مال اونم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. حالا این جمله رو ما میفهمیم که اگه از سید الشهدا علیه السلام سوال کردیم آقا شما چرا دارین میرین کوفه، گفتن جدم رو دیدم، به من فرمودن برو عزیزم ان الله شاء ان یراک قتیلا. سید الشهدا علیه السلام به فرمان رسول الله، امیرالمؤمنین علیه السلام به فرمان رسول الله میفرمایند که من هر جا پیغمبر بود دنبالش بودم. اتباع الفصیل اثر امه، اصلا تکون نمیخوردم از کنار حضرت جدا نمیشدم، هر جا میرفت حضرت منم اونجا بودم. ببینید اگه کسی با رسول الله باشه روز قیامت میخواد میتونه بگه خدایا من بودم با رسول الله، هر جا او بود منم بودم. ولی ببخشید یزید هم میتونه اینو بگه. این اون شفیعانیه که یه عده برای خودشون ساختن. ببین لشکر عمر سعد برای خودشون در قیامت شفیعی ساختن که اگه قیامت پرسیدن چرا آمدی حسین و اصحاب رو کشتی، میگه خب عبیدالله گفت. خب عبیدالله خب بیا درستش کن روز قیامت. این یکی از موضوعات شفاعت. انات فرمودین. پس دقیقاً این آیه خطاب میکنه به کسانی که اینجا شفیع برای خودشون میتراشن، شفعا میتراشن، میخوان برن اون در اون طرف مبادله کنن. خدا میگه یا بنی اسرائیل، ای اونایی که در امت اسلام رفتارتون رفتار بنی اسرائیلیه، اونور خبری نیستا، بی خود خودتون رو امت رسول خدا جلوه ندین. اترجو امتا قتلت حسینا، که شب اول خوندیم خاطر شریفتون باشه. سوال فرمودن که آیا شفاعت کنندگان علاوه بر ائمه علیهم السلام هم هستن؟ بله هستن، شیعیان هستن. همجوری سلسله میاد پایین پایین، خدا به فضلش، خدا به فضلش، خدا به فضلش من و شما رو هم میذاره جز شفاعت کنندگان. متهر شب هر شفاعتی حدی داره، اندازه‌ای داره، درسته؟ حالا مطابق چیه این حد؟ حالا میرسیم بهش. ما داریم دیگه حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله میتواند همه کره زمین رو شفاعت بکنه. حالا این مقامات چجوری رتبه بندی میشه؟ درست از فرد گناه کند و با امید به شفاعت گناه خود را توجیه کند؟ خب قطعا درست نیست. ولی اگه مشکل رو میخوان به شفاعت برگردونید، خب سوال کنید، بگید درست از فرد گناه کند و با امید به استغفار و توبه گناه خود را توجیه کند؟ خب معلومه درست نیست. و بعد هیچ کس هم با این توجیه نمیکنه. دقت میکنید؟ ببینید هیچ فرزندی که پدرش رو دوست داره و اگه کار بد میکنه شرمنده پدرش میشه، نمیاد جلوی باباش بگه، بگه شما دفعه پیش که بخشیدی، لذا ما دیگه میریم سراغ حال و حول. این جمله رو نمیگه، این معلومه بابا رو قبول نداره، داره بهانه میکنه. در شفاعت آیا استثنایی وجود دارد؟ استثناء اگه به معنی قانون شفاعت، بله. خدای متعال منافق 70 بارم براش استغفار بشه، خدا نمیپذیره. بله خدا میتونه بگه من اینو نمیپذیرم، اینو میپذیرم، این اگه شفاعت کنه نمیپذیرم، اونو میپذیرم، این اگه شفاعت کنه برای این نمیپذیرم. بله خدا میتونه. میشه قاعده شفاعت، نمیشه استثناء شفاعت. شفاعت دقیقاً یعنی چه؟ آیا به معنای بخشیده شدن است؟ ببینید ما شفاعت رو خاطر شریفتون میشه گفتیم کم کم داریم معناشو برای خودمون میسازیم دیگه در طول این شبها انشالله، چون یه موضوعی نیستش که این همه آیه روایت و توضیح بخوایم یه شبه بارشو ببندیم، که نمیشه. ببینید اصل شفاعت موضوعی است که در قرآن به صورت متقن و استوار اعلام شده و خدا گفته شفاعت مال منه. مثل ان القوت لله، ان العزت لله. کسی بگه شفاعت نیست داره دروغ میگه. قل لله الشفاعت و جمیعا، پس یه چیزی هست. اینات فرمودید. حالا این که فرمودن شفاعت دقیقا یعنی چی؟ الان ما اصلا نمیخوایم بریم ببینیم کی شفاعت میکنه، بریم به او بگیم اشفع لنا عند الله. میخوایم بگیم تو عالم نظام شفاعت هست، این خدا قرار داده. یه دوی مالک شفاعت کرده، به یه دوی اجازه شفاعت میده. آیه داریم ملائکه هستن میخوان شفاعت کنن، اونایی میتونن شفاعت کنن که اجازه شفاعت دارن. پس یه نظامی تو عالم داره کار میکنه به اسم شفاعت، درسته؟ اون سر جای خودش محبوس. حالا من میخوام از این شفاعت بهره ببرم. چجوری بهره ببرم؟ دو روش کلی اشاره کردیم دیشب. یکی یه جوری زندگی کن که با اون کسی که میخوای شفاعتت بکنه با او باشی. خودت نگاه کن تو آینه، ببین مثلا من خودم نگاه کنم ببینم این ریخت و قیافه به این میخوره، من بگم من یار امام زمانم، همراه امام زمان علیه السلام، میخوره؟ بسم الله. دوم این که تقاضا کنم، مثل هر تقاضایی که قبلا گفتیم، تقاضا کردن از دیگران نه جرمه، نه قبیحه، نه به لحاظ شرعی ممنوعه و نه شرکه. ذلت رو نمیگم، تقاضا کردن. آقا یه نفر ثروتمنده، شما گرفتار شدی ازش وام میخوای. یه نفر آبرو داره، یه جای کارت گیره، میگه آقا شما زنگ بزن بگی منو میشناسم، نمیخوام پارتی بازی کنی، درسته؟ یه نفر طبیب حاذقیه، میگه با تو رو خدا به ما وقت بده مریضمون رو بیاریم. خب یه نفرم شفاعت میتونه بکنه، خب میریم میگیم خب ما رو شفاعت کن. حالا اگه بگی نمیپذیره، میپذیره، بحث بعدیه، این اصلش که ایراد نداره. اگر آدم دید یه نفر واجد یه قدرت و اعتبار و آبروی و توانی، خدا میره ازش تقاضا میکنه دیگه. کی گفته تقاضا ممنوع؟ کجا گفتن تقاضا ممنوع؟ اینا واقعا حرفای ساختگیه. شفاعت شامل حق الناس میشود و شفاعت در عالم برزخ داریم. شفاعت از همینجا شروع میشه، از همینجا شفاعت شروع میشه تا اون طرف، برزخ هم هست. شامل حق الناس میشه؟ قطعا شامل حق الناس میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من مال کسی رو خورده باشم بعد میان شفاعت میکنم من میرم؟ اولا توجه کنید گاهی ما امر برامون مشتبه شده، حق الناس بزرگتر یا حق الله؟ حق الله بزرگتره. بعضی فکر میکنه حق الناس مهمتر از حق اللهه. معلوم حق الله عظیمتره. الا اینکه تو ذهن ما اینه خدا میخواد منو ببخشه. برای چی ببخشه؟ نماز نخوندم، پناه بر خدا. اما خدا میخواد منو ببخشه، مال مردم رو خوردم. ما به خدا ایراد میگیریم، خدا چرا میبخشی؟ مال ما رو خورده داره میره، ما مالمون تلف شد، زندگیمون خراب شد، تو اینو بخشیدی؟ دقت کنید، خدا میگه، میگه من اگه اینو بخوام ببخشم اول تو رو راضی میکنم. دقت کنید، این حق تو ضایع کرده؟ ضایع کرده. خب ما تو دنیا نداریم کسی حق کسی رو ضایع میکنه، نامردی میکنه، بعد یه بزرگتر میاد واسطه میشه میگه آقا اینو حلالش کن، او حلال میکنه میبخشه. نداریم؟ میشه یا نمیشه؟ میشه. اگر نبخشه بهش میگن آقا ببخش، بخشش از بزرگانه، خدا گفته کسی که ببخشی من میبخشمش. یعنی چیکار میکنه؟ بهش یه وعده ای میده که اگه ببخشی خدا به تو یک چیز بیشتری میده، او رغبت پیدا میکنه ببخشه. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بابا بگذرین از هم، ببخشین، اینقدر گیر ندین به هم، دوست ندارین خدا شما رو ببخشه. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه که مورد رحم واقع نمیشه. اینا رو برای من میخونم، من میگم بخشیدم رفت. یکی میاد میگه با خدا معامله کن، با خدا معامله کن، با خدا معامله میکنه، میبخشه. میبخشه یا نمیبخشه؟ خب حالا این اتفاق نمیشه قیامت بیفته؟ اگه قیامت خدا به شما بگه ببین به خاطر من اینو ببخش، ممکنه ببخشی؟ خدا یکی نبخشی؟ خدای متعال از خزانش به این میده، میگه بس، هر چی بخواد بهش میده که اینو ببخشه. لذا حق الناس ضایع نمیشه. دقت کنید، ماسمالی نمیشه. اما این تصور که خدا زورش به حق الناس نمیرسه تصور غلطیه. اما از اون طرف پس حق و ناس هم مشکلش حل شد، پس بزن سر مردم کلا بذاریم و ظلم کنیم؟ ابدا. اصلا مثل استغفار میمونه دیگه. شما اگه خدا گفت من حق الله رو میبخشم، شما میگی پس بریم معصیت کنیم؟ نه. بعضی ها فکر میکنن اگر معلوم شه که خدا میتواند برای حق و ناس چاره بیندیشد، معناش اینه که دیگه هر کی به هر کیه. بابا اگه اینجور باشه که اصل مغفرت اینطوریه. اصحاب سید و شهدا علیه السلام، حضرت گفتن اگه دینی دارین چیزی بریم. یکی گفت آقا من نمیتونم برم، بدهی دارم ولی نمیخوام از شما جدا شم. حضرت یه پولی دادن به کسی، گفتن برو بدهی اینو بده. بعضی فکر میکنن امام حسین اونی که دین بگردنش رد کرد، نه، مشکلشو حل کرد، مشکلشو حل کرد. کسی پا وایسه راست بگه خدا کمکش میکنه، خدا کمکش میکنه. یکی اومد گفتش که ما با یه کسی مشکلی داریم، او از من خیلی ناراحته، هر کاری میکنم راضی نمیشه و فلان، چیکار کنم؟ گفتم مقلب القلوب کیه؟ گفت خدا. گفتم برو به اون بگو تو که قلبا رو میتونی بگردونی، یه کاری کن قلب این به ما برگرده. نمیشه؟ چرا؟ اما یه شرط داره. جای دیگه هم تو قرار بود قلب تو بگردونی، رها کنی، ببخشی، ببخشی ها. چون او هم همین دعا رو برای تو داره میکنه. دل تو هم هی تو الالالداس ببخشم نبخشم ول نمیکنی. نه، تو هم ول کن. پس اگر خدا حق الناس رو میتونه چاره بکنه، به معنای این نیست که هر کی به هر کی حق الناس مهم نیست. نه، ابدا چنین چیزی نیست. یعنی واقعا اگه بنده نبخشه، خب خدا میگه خب حق اینه دیگه، کاریش بکن. در برزخ هست؟ بله در برزخ هست، ولی اصل شفاعت برای نجات در قیامته. به ما فرمودن مواظب برزختون باشید، ما برای برزختون کاری نمی کنیم. حالا عبارت شبیه اینه، یعنی چی کاری نمی کنیم؟ یعنی بابا اصلا برزخ اگه عذاب میکشی برای پاک شدنت، برای قیامته. دقت کنید، ما اگه اینجا گاهی سختی هایی که میکشیم، گاهی مال اعمالیه که انجام دادیم برای که خدا پاک کنه ما رو ببره، داریم سختی میکشیم، زجر میکشیم. درست شد؟ و الا امام تو برزخ نمی، این همه میگن که فلان کس مرد، امام حسین علیه السلام اومد سراغش، امام رضا علیه السلام به تعداد دفعاتی که طرف رفته بود زیارت، حضرت اومدن زیارتش. این خوابایی که افراد میبینن، چیزایی که نقل میکنن، که هنوز قیامت برپا نشد، این همش مال برزخه دیگه. اما بله، اصل شفاعت، اصل شفاعت مال حکم نهاییه، مال قیامته. اینی که میگن شفاعت تو برزخ نیست، برای این دارن میگن، نه که دست امام بست است و خدا کاری نمیتونه بکنه. شیعه زاده از شفاعت بهره میبرد، ولی یهودی زاده بیخبر بیبهره است. آیا این عدالت است؟ البته جمله رو من درست کردم، جمله طولانی تر. آقا این که هنری نیست، شما تو خانواده شیعه متولد شدین، شیعه زاده این، روزه امام حسین علیه السلام آشنا این، با زیارت آشنا این، خب شفاعت هم نصیبتون میشه. اون بدبخت یهودی، اون بیچاره مسیح اصلا اینا رو نشنیده، اون چه گناهی کرده از شفاعت بی بهره است؟ این عدالته؟ اولا عدالت رو جایی ببرین زیر سوال که ظلمی بشه، نه فضل. دقیق میفهمید؟ اگه یکی آمد تو مجلس به هر کسی 100 تومانی داد، به 5 نفر نداد، این ظلم کرده؟ نه. خلاف عدالت عمل کرده؟ نه. فضل دیگه. جالبه، صبح تا شب همه همین کارو میکنیم. شما به زن و بچه خودتون میرسین، به همسایه به اون مقداری که بینا میرسین، شاید اصلا کمکی نکنید، کاری نکنید، ظلمه. به خیشان دیگرتون خوب آدم کمک کنه، ولی اینا ظلمه. آیا یک معلم توی کلاس به همه به تعداد مساوی داره نگاه میکنه و دقیقا نمیشه اصلا؟ اینا هیچ کدوم ظلم نیست. ظلم اونجایی که ما حقی رو ضایع کنیم، وظیفه یو ترک بکنیم. دقت میکنیم؟ پس این ظلم نیست. خب حالا بدبخت چه کنه؟ هیچ کس توی عالم بدبخت نیست. دقت کنید، هر کسی تو دنیا هر چی بخواد، خدا بالاخره یه روز جلو پاش میذاره. اگه تو گفتی اگه اینو داشتم خوب میشدم، اگه اینطوری بودم اونطوری میشدم، دیدین بچه ها، اگه یه میز داشتم درس میخوندم، اگه یه اتاق ساکت داشتم درس میخوندم، اگه کتابای کمک آموزش داشتم درس میخوندم. خدا حجت رو به همه تموم میکنه. اگر فکر کردی نکرده، اب نداره. وصف قیامت اینه دیگه، قیام برزخ. قبل از اینکه قیامت بشه، خدای متعال تمام آنچه که به دیگران عرضه شده به اینم عرضه میکنه. میان بیا عرضه میکنیم به تو، فرصت بهت میدیم. اینم ولایت امیرالمومنین، اینم محبت امام حسین، اینم روزه امام حسین، ببینم چیکار میکنی. یعنی فرصت بهرمندی از این شفاعت رو به او میدهند. هیچ نگران این نباشید. هیچ کسی محرومه از انواع مختلف نعمتهای الهی که برای نجات است بی بهره نمیشه. برای اینکه خدا رو خوب بشناسین، بدترین آدمای روزگار بیشترین بهره رو از هدایت، از نور، از رحمت و از شفاعت و و و بردند. کانونی ترین نقطه نور و رحمت آنجاییست که 5 تن هستن اهل بدن مثلا، درست یا نه؟ بعد کم کم شهید میشن و بعد ائمه یکی پس از دیگری میان. کانونی ترین نقطه اونجاست که رسول خدا هست صلی الله علیه و سلم، امیرالمومنین علیه السلام هست، هست صدیقه سلام الله علیه هست و حسن علیه السلام، درسته؟ تو این کانونی ترین نقطه نور و رحمت کسایی زندگی کردن که نه تنها اصلا عمل خیر و مثلا مودت و این نداشتن، بلکه بیشترین ظلم رو کردن. یعنی چی؟ یعنی خدا برای ظلمانی ترین بودن افراد در اون نقطه‌ای که ظلمت هست بیشتره، خدا بیشترین نور رو برد اونجا که هدایت شن، حتی با اونا ارتباط برقرار کرد، ارتباط خیشاوندی، همسر گرفت از اونها، شاید هدایت بشن. نشد. این خداستا که حجت بر همه تمام میشه. خدا برای کسی کم نمیذاره. قصه این چیزا رو ما نخوریم. همه بندگان خدا. خدا کارشو بلد. خب سوال فرمودن خدمت رسانی برای رفع استبعاد بود که مطرح شد. آیا واقعا شفاعت همین گونه است؟ بله شفاعت واقعا همین گونه است. واقعا لطفیست که ما مستحقش نیستیم. کسی که از او خدمت برمی آید و صاحب لطف و کرمه در حق ما اونو انجام میده. آیا واقعا از اعمال صالح ائمه علیهم السلام در شفاعت کم می شود؟ خب معلومه برداشته می شود. معلومه. خب پس اینجوری که تموم میشه که آها این نکته رو دقت کنید. ما صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعالم صلوات میفرستن به رسول الله. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. صلوات یکی از آثارش اینه که حضرت رو در بیکرانی که خدا خلق کرده در صدر خلقت بالا میبره. ببینید ما بالاتر از رسول الله نداریم، ولی پیش خدا که چیزی تمامی نداره که هی میره بالا، هی میره بالا، هی میره بالا. درسته؟ اهل بیت علیهم السلام تو اون مقامن که خدای متعال به اونها میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا. ته نداره. خدا انقدر بهتون میده تا راضی بشه. خب اینجا بذارید یکی از بحثایی که حالا من چند تا سوال دیگه از اینو اجازه بدین نگه دارم بحثو بگم و جنبندی بکنیم. ببینید اولا شفاعت هزینش قبلا پرداخت شده. کسی که الان میتونه دستگیری بکنه یه سری فقرا، یا خودش زحمت کشته کودکی، یا باباش زحمت کشه ارث به این رسته، برای یکی زحمت کشته دیگه. درسته؟ شفاعت اون کسی که شفاعت میخواد بکنه زحمتشو کشیده. و من اللیل فتحجت بهی نافلت لک اصا انگم عفک ربک مقاما محمودا. بریم ببینید روایتو. یا رسول الله این مقام محمود که میدانید هرچی از حمد است مال رسول الله هست، از حمید مشتق اسمشون، در آسمان احمدن، در زمین محمدن. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. مقام محمود مال ایشونه، لواء حمد به دست ایشونه و حمد مال خداست. الحمدلله یکم معانیش اینه، همه مال رسول الله است. درسته؟ من میخوام ببینم این مقامی که انقدر خدا بالا میداند و ستودنی است، این مقام اینه که حضرت ببخشید تنها تو بهش بشینه و با خودش مثلا طیر مشفی بخوره، مرغ بریان بخوره؟ نه. اون مقامیه که قرآن میفرماید، خدای مدار تو قرآن میفرماید انما یوفى الصابرون، صابرها اجرشون حساب نداره، به غیر حساب. به غیر حساب یعنی تمومی نداره. انشالله آیاتشو میخونیم فردا شب، این نکته رو اول بهش اشاره کنیم. ببینید اونایی که قرار شفاعت بکنن اون هزینهشو پرداخت کردن. و بزله مهجتهو فیک، چرا؟ دیستن قدر عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. بزل مهجه میکنه که خلقت نجات پیدا کنه، هدایت بشه. خاطرتون باشه این استنقاض احتمالی نیست. حضرت تیر تو تاریکی نمیزنن. بزل مهجه کردن این استنقاض قطعیه و داره روز به روز شما میبینید آثارشو. بزل ما توفیق داشتیم یه دهه راجب فقط همین عبارت با مستندات قرآن و روایت گفتگو کردیم که یعنی چی بذل مهجت و فکری یستنقض عباده که من الجهاله و حیرت الضلاله. ببخشید همه اون حرفایی که راجع به شفاعت گفتیم شما اینجا نمیبینید که سید الشهدا علیه السلام باید بره خون مهجه، یعنی آخرین قطره خون دلش را بدهد که مردمان هدایت شوند. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همون که ما میگیم فلانی داره سختی میکشه، زحمت میکشه، زن و بچهش راحت باشن. فلانی کلی تو زندگی سختی کشید، آوارگی کشید، الان که وضعش خوب شده به فقرا میرسه. دیدین؟ این سختی هایی که ما میکشیم. اما اگه قراره یک کسی به مقامی برسه که خدا بهش بگه ببین هر چی بخوای بهت میدم، انقدر بهت میدم تا راضی شی. ببینید مولای ما چنین کسی ها. امشب خدمت مولای خودمون عرضه بداریم آقا شما روز قیامت نذارین برین ما بمونیم، بگید من راضی نمیشم تا فلانی هم ببرن، هر کسو بگن میبرن. روایت اهل سنت، حالا انشالله شبای بعد میخونیم که ببینید محشر چه وضعیتی داره. اهل سنت از شفاعت نقل کردن روایت. یه شبهه‌ای هست در شفاعت که طبعا اون شبهه وقتی آدم دقت میکنه به عنایت امام زمان هم تبدیل میشه به جواب. میان آقا شفاعت یعنی چی؟ لیس للانسان الا ما سعا. میگم آدمی که آیه رو میخونی ازش برداشته دروغ میکنی، خدا وکیلی تو دنیا الان اینطوریه؟ بچه های کوچولو دارن زحمت میکشن میخورن یا پدر مادر زحمتشونو میکشن؟ اینایی که خبطی کردن، اشتباهی کردن، ورشکست شدن، زندانن، کار نکردن، فقیرن، معتاد شدن، اینا رو دیگران زیر پا رو برشونو میگیرن، اینا لیس للانسان الا ما سعی. چرا جاهای دیگه این آیه رو نمیخونی؟ چرا جاهای دیگه نمیخونی؟ بله بله این آیه درسته، لیس للانسان الا ما سعا، بله کاملا درسته. خب ولی اینو وقتی خوندین سوال کنید، بگید یا ابا عبدالله شما چی کار کردین که به قاعده لیس للانسان الا ما سعا نیست برای انسان مگر اون چیزی که به تلاش اونو به دست آورده، شما چه کردین که مالک شفاعت شدین؟ اینو بپرسین، نگین شما حق شفاعت ندارین. لیس للانسان الا ما سعا مال کف عدله، فضل خدا که واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواین. این که سعی ما نیست به ظاهر، حالا ان شاءالله عرض میکنم، این که سعی ما نیست، فضل خداست. درسته؟ خب یه قاعده تو قرآن با همین لیس للانسان الا ما سعا بزنین قاعده رو بنویسیم. من نوشتم تو بندهایی که ان شاءالله تو اون نوشته شفاعتتون اضافه کنید، حالا انشالله فردا شب میخونیم بندها رو. یه تابلو بنویسین هرچی پول بدی آش میخوری، هرچقدر زحمت بکشی بهره میبری، هرچقدر سختی بکشی نتیجه میگیری، هرچی میخوای به دست بیاری باید به اندازش تلاش کنی. درسته یا نه؟ این میدونی یعنی چی؟ یعنی اجر متناسب مصیبت، اجر متناسب سختی. هر چقدر بیشتر سختی کشیده باشی در راه خدا اجرت بیشتره. خب خوبه دیگه، از لیس للانسان الا ما سعا یه قاعده عقلی رو که قرآن هم داره میگه در آوردیم. خب یا ابا عبدالله شما چقدر مصیبت کشیدین؟ مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. دیگه اصلا اینجا اجرشو اصلا نمیشه اصلا فهمید یعنی چی، اصلا نمیشه فهمید. ببینید امام حسین علیه السلام مصیبتی کشیده که اجر اون مصیبت اینه که قطر اشکی که تو چشم توه و مال امام حسین، چون برای امام حسین ریختی مال اونه، این گناه های تو رو میبخشه. این عظمت مصیبت امام حسین. بعضی ها فکر میکنن شفاعت یعنی پارتی بازی و الکی. نه نه نه، پیش خدا همه چی مرتبه. بریم بپرسین خدایا چی شد که امام حسین علیه السلام به این مقام رسید در شفاعت؟ نه امام حسین، زائرای امام حسین علیه السلام شفاعت میکنه. درست شد؟ این میشه مصیبت اعظم. نقطه میذاریم. پس برای شفاعت، اونایی که دارن شفاعت میکنن و بهشون اجازه شفاعت دادن، اینا هزینه هاشو قبلا پرداخت کردن. این مرحوم کلباسی تو انیس اللیل این خبر رو میاره، میگه در عالم حالا رؤیا چی؟ میگه دید که روز قیامت نام اعمالش رو رسیدگی کردن شخصی، بعد راهی بهش شد، داشت به طرف بهش میرفت، دید یه کسایی از خیشان و مثلا دوستانش همونجا مستحصل موندن، یکیشون گفت آقا تو رو خدا به ما کمک کن، تو داری میری بهشت، یکم از این اعمالت به ما بده، ما نجات پیدا کنیم از جهنم. خب میگه باشه، عمل من اگه چیزی اینو نجات میده بدین. به اون میده، به اون میده، به اون میده، پخش و پار میکنه، بعد دیگه هیچی براش نمیمونه. ندا میاد از بالا که خب فلانی تو که همه اعمالتو پخش و پار کردی، که بزرگوار این کارا رو شما تو دنیا میکنید، مادرانی که حرف منو میشنوید، غذا میکشین برای بچه‌تون، غذا تازه، گوشت قشنگه، خورشت خوبه رو نمیکشین طرف اون خودت مونده رو میخوری، خودت بی غذا میمونی. اگر تو این کارو میکنی با فرزندت، بفهم که امام حسین علیه السلام هزاران بار بالاتر از این برای تو این کارو میکنه. گفتن که خب تو که همه اعمالتو پخش و پار کردی، چی برات موند؟ گفت من اینجا نیامدم به عمل خودم به بهشت بروم، من تازه میخواستم از خدا بخوام، من اومدم به فضل خدا به بهشت بروم. میگه این جمله رو که گفت، یه دفعه دریای رحمت خدا به تلاطم افتاد، انقدر براش از ثواب و اینا ریخته شد. همین آدمی که این حرفو زد صدا زد خدایا چیزی در خزانه غیبت از رحمت ماند؟ ندا آمد این ثواب یک نفس امیرالمؤمنین تو لیلت المبیت هم نیست. ببین چه مولایی داری، ببین تو دنیا خودشو نشون داد، تو آخرت هم خودشو نشون میده. تو دنیا نخورد ولی خورانید، کار کرد، ثروتمند شد ولی همه رو پخش و بار کرد. ببین این یعنی شفیع. امیرالمومنین خیلی زحمت میکشید، نخلستونای داشت، خودش چی میخورد؟ روز قیامت عشق امیرالمومنین اینه که من و شما بریم تو بهشت و با هم مهربون باشیم. اصلا اومدن رو زمین همین کارو بکنن. داریم مصیبت اعظم رو متذکر میشیم. ببخشید آیات، من یه جمله بخونم. امام زمان علیه السلام خطاب به جد بزرگوارشان امام حسین میفرمایند و اقیمت لکل معتم فی اعلا الیین. یا ابا عبدالله، من دیگه خودم به زبان خودم ترجمه میکنم، در اعلا الیین عالم برای تو مجلس عزا برپا میکنند و لطمت علیک الحور العین. حور العین به خودشون لطمه میزنن به خاطر مصیبت تو. و بکت السما و سکانها، آسمانیان آسمان و آسمانیان میگریند، و الجنان و خزانها، و الحزاب و اقطارها، بهشت و ساکنانش، کوها و دشتها، بحار و حیتانها، جنان و ولدانها، و البيت و المقام و المشعر الحرام و الحل و الاحرام. این مصیبتی که همه عالم رو درگیر کرده، همه قبل از مصیبت گریه میکنن، حالا موقعی که مصیبت برپا میشه که هیچ. و این روایتی که اول محرم همه شنیدیم، اینو امام رضا علیه السلام فرموده. امام رضایی که ما فکر میکردیم راحت میتونیم بریم زیارت حضرت، راحت دست بمالیم به این دیوار، ببوسیم ذریحو بگیریم، خب دیگه. ای پسر شبیب، محرم ماهیست که مردم جاهلیت در گذشته همواره حرمت آن را نگه میداشتن و به خاطر احترام این ماه ستم و جنگ را در آن حرام میدانستن. بعد ازت فرمایش میکنن، بعد میگن یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب، اگه چیزی ارزش گریستن داشته باشه مصیبت حسین، اگه چیزی قراره گریه آدم رو در اون در میاره، فانه ذبح کما یذبح الکبش، اونو سر بریدن آنگونه که گوسفند رو سر میبرند. البته حضرت خیلی با اجمال و کنایه گفتن، چون گوسفند رو که سر میبرن با یه دونه کشیدن سر میبرن، او رو از گلو سر میبرن، نه با 12,000 ضربه از قفا. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلن ما لهم فی الارض شبیهون. کسانی رو از اصحاب او کشتن که اصلا شبیه اونا نیست. ولقد بکت السماوات و سب والارضون لقتله ولقد نزل فی الارض من الملائکه 4,000، 4,000 ملک آمدن به یاری او، نشد. فوجده قد قتل، اومدن دیدن کشته شد. فهم عند قبرهی شعث غبر، اونها خاک به سر خودشون ریختن، قبار گرفته، محزون کنار قبر. الا ان یقوم بعد نام خاصه امام زمان علیه السلام، اونجا گریانن تا امام زمان بیاد. فیکونون من انصاره و شعارهم یا لفارات الحسین، اونها یاوران امام زمانن و منتظرن که حضرتشون بیان ندا بدهن ای کسانی که خونخواه حسینین، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.